الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما به اینجا رسید که به طور کلی نیابت در عبادات و استیجار بر عبادات میت با این توضیحاتی که دادیم اشکالی نخواهد داشت. در نیابت ما گفتیم که چون اجرت بر نیابت اخذ می شود و قصد قربت برای اون فعل عبادی لازمه و اینها دو تا هستند، لذا اخذ اجرت بر نیابت بر عبادت، صلات، حج، زیارت اشکالی نداره. لذا ایشون می‌فرماید که بین متأخرین هم مشهور شده، هم فتوان و هم عملاً، که استیجار بر عبادات میت جائزه. تو کتب فتواییشون ملاحظه میکنید نوشتن از نظر عملی هم این صوم و صلات استیجاری که هر روز به هر حال مراجع و دفاترشون میدن، این معلوم میشه به هر حال بین متأخرین هم عملن و هم فتوان این مسئله مورد قبول و پذیرش. لذا این اشکالی که میگن بعضیا کردن به این که خلاصه این با قصد تقرب سازگاری نداره، اخذ اجرت با قصد اخلاص و قربت منافات داره، این تنافی وجود نداره و ما این تنافی رو حل کردیم. چون پول را برای نیابت میگیرن در این عمل، یعنی عمل نیابت قصد قربت لازم نیست، یا پول رو برای استیجار میگیرن در برابر اجیر شدن میگیرن، اما اون عمل رو به قصد قربت برای منوبنان انجام میدهن. علیکم السلام. این نتیجه این بحث. اینجا دو قول دیگر به خصوص در رابطه با حج وارد شده که ایشون این دو قول را نقل میکنه و رد میکنه. قول اول اینه، بعضیا گفتن آقا به طور کلی استیجار بر عبادات درست نیست، نمی شود کسی اجیر بشه عبادت کسی دیگر رو انجام بده. و عمده تأکیدی که دارن بر این است که این با قصد قربت منافات داره. ازشون سوال میشه که خب اگر این چنینه، چطور بعضی روایات در مورد استیجار در حج وارد شده؟ این روایات که دیگه حداقل قابل انکار نیست. اینا پاسخ میدن، ما در مورد حج استثناءً به خاطر همین روایات قائل به جواز میشیم، میگیم استیجار در حج جائزه، در بقیه عبادات جائز نیست. چرا در حج جائزه؟ به خاطر وجود روایات. نص داریم که استیجار در حج جائز، این یک نظر. مرحوم شیخ این نظر رو می‌فرماید دعوای فاسدی است، چون لازمه پذیرش این قول اینه که ما بگیم در حج قصد قربت لازم نیست. چرا؟ چرا لازمه اون حرف اینه؟ میگه برای اینکه خب وقتی شما به طور کلی میگید استیجار بر عبادات جائز نیست چون منافات با قصد قربت دارد، اینو یه قاعده حساب کردید و میگید حج از دایره عرض به حضور شما این قاعده خارج شده، چون روایت خاص داریم، یعنی تعبدن حج را با این که نباید استیجار بر او صحیح باشه به خاطر روایت قائل به صحت استیجار و جواز استیجار میشیم. خب معنای این سخن اینه که حج با این که اگر اجرت گرفته بشه بر حج منافات با قصد قربت داره و قصد قربت شکل نمیگیره، اما در این حال به خاطر روایت میگیم صحیح. خب این معناش اینه که پس در حج اگه قصد قربت هم نبود نبود. معناش اینه که در حج قصد قربت معتبر نیست و نیازی نیست، با اینکه قصد قربت نیست اما قبوله. کسی میتونه این حرفو بزنه؟ پس این ادعای فاسد است. ادعای دیگری آمدن گفتن که روایاتی که در باب حج وارد شده این در واقع جواز استیجار بر خود حج را بیان نمی کنه. از این روایات جواز استیجار بر مقدمات حج استفاده میشه. حج یه مقدماتی داره، باید تمشیت امور بکنه، از اینجا را بیفته بره وسائل رو مثلا جمع جور بکنه، کاروان بگیره، نمیدونم کارهای این چنینی. در روایات اجازه داده شده در مقدمات حج کسی را اجیر بگیره، ولی در خود حج نه. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدهند، میفرماید ظاهر روایات مخصوصا روایت اصطلاح مربوط به امام صادق که از پسرش اسماعیل برای پسرش اسماعیل اجیر گرفت که حج انجام بده، ظاهر اون روایت این است که این حج برای مقدمات، این استیجار برای مقدمات نبوده، برای خود حج بوده. بنابراین به طور کلی ایشون می فرماید ما قائلیم به این که بین اخذ اجرت و استیجار بر عبادات منافاتی نیست و مخصوصا روایاتی که در باب حج وارد شده این رو به خوبی نشون میده. اون دو قول دیگر هم باطل. وقد ظهر مما قررناه، از اون چه که ما تقریر کردیم، ظهر وجه و مشتهر بین المتأخرین فتوان و عملا، اون چه که بین متأخرین از حیث فتوا و عمل مشهور شده وجهش معلوم شد. اون مشتهره چیه؟ من جواز الاستیجار علی العبادات لل میت. چجوری از اون چی که ما گفتیم این معلوم شد؟ عرض کردیم ما گفت کدوم حرف ما؟ این که گفتیم نیابت یه چیزه، اون عمل یه چیز، اخذ اجرت بر نیابت عمل قصد قربتش سر جاش محفوظه. این همون اینجا هم در استیجار بر عبادات پیداش. و ان الاستشکال یعنی ظهر وجه مشتهر و ظهر ان الاستشکال فی ذلک، یعنی اشکال در این مسئله، یعنی در چی؟ جواز استیجار. به چی؟ استشکال به این، به منافات ذالک، ذالک یعنی استیجار، لاعتبار تقرب فیها، اینکه استیجار و اخذ اجرت با قصد قربت فیها فل عبادات سازگار نیست. این اشکال ممکن و دفع است. این اشکال رو میشه دفع کرد. تجوری دفعش کردیم؟ اینکه گفتیم دو فعله، دو عمله، خصوصا به ملاحظت ما ورد من الاستیجار للحج، روایات که در این رابطه وارد شد. چه دیگه؟ ببین اگه شما یه قاعده روایات که نمیتونه بیاد بگه اینجا این هست، بالاخره ماخات بگه اینجا نیست اما عمل شما قبول. وقتی شما ببینید دقت بکنید، حالا الان عبارت رو ببینید، و دعوا خروجهی به نس، یعنی خروج الحج به واسطه نس فاسدتون. چرا؟ لأن مرجعها، یعنی مرجع این دعوا، الا عدم اعتبار القربته فی الحج، بازگشتش به اینه. چرا بازگشت به اینه؟ ببینید شما میگید آقا به طور کلی یه قاعدهی درست میکنید، میگید استیجاره در عبادات جائز نیست. چرا؟ چون پول گرفتن با قصد قربت جور در نمیاد. خب این دیگه حج و غیر حج نداره. یعنی اگه پول بگیری قصد قربت شکل نمیگیره، عبادات که شامل حج هم میشه. حالا شما بیاید ادعا کنید آقا حج با روایات خارج شده. خب خارج شده یعنی چی؟ یعنی میخواد یه امر غیر غیر ممکن رو روایت ممکن کنه، امر محال رو محال کنه، امر محال رو غیر محال کنه. وقتی شما مبناتون اینه، اصلا پول گرفتن جلوی تمشی قصد قربت رو میگیره، روایات میاد میگه که آقا نه، حالا در خصوص حج این جلوی او رو نمیگیره، دست شارع نیست که بگیره یا نگیره. مثل اینونه که شارع بیاد بگه خیلی خب شب و روز با هم جمع نمیشن، حالا با هم جمع میشن. پس مسلم اگر روایت در مورد جواز استیجار حج میاد، نمیخواد بگه اینجا منافات ندارد. منافات دیگه، منافات چیزی نیست که شارع بگه هست یا نیست، منافات یه امر واقعیه. پس اگر ادعا میکنید حج خارج شده، معناش چیه؟ معناش اینه در حج با اینکه قصد قربت نیست، حج استیجاری با اینکه قصد قربت نیست، اما مع ذلک این عمل قبوله، چون روایت داریم میگه قبول. یعنی چی؟ یعنی پذیرش این مطلب به التزام این امر که در حج استثناءً قصد قربت لازم نیست. لازمه ی اون حرف اینه. دقت فرمودین؟ و از افو منها یه ادعای دیگه، دعوا ان الاستیجار علی المقدمات. این روایات که میاد استیجار حج رو بیان میکنه که جائزه، در واقع استیجار بر خود حج نیست. حج عبادتی است که قصد قربت میخواد، اینجا این استیجار بر مقدماتشه. کما لا یخفا مع این از به حضور شما، این کمال های خوب کجا میخوره؟ از افمنها. این که بخوایم یه همچین ادعای کنیم که استیجار بر مقدمات، بحث خود حجه، بحث مقدمات نیست. مع معیدش هم این است که ان ظاهر ما ورد فی استیجار مولانا الصادق علیه السلام للحج ان ولدهی اسماعیل ظاهر این روایت اینه کون الاجارت علی نفس الاعمال، اجاره بر خود اعمال نه مقدم. بله نه برای فرزندشون انجام بدن. بله دیگه بله بله براش داده حج به جا بیارن، داده براش حج به جا بیارن. ان ولدهی یعنی از ناحیه پسرش برای او. ثم اعلم انه کما لا یستحق القیل بالاجاره. خب تا اینجا ببینید ما عرض کردیم که عملی را که بر مکلف واجبه با اجاره نمیتونه در اختیار دیگری قرار بگیره. معنای حرمت اخذ اجرت بر واجبات این بود دیگه، یعنی لا یجوز و اخذ الاجره بر ما وجب علی المکلف علی وجه العباده. واجب عبادی عینی تعیینی را نمی شود کسی با پول برای خودش بگیره. شما میخوای نماز ظهر و عصر رو بخونی، کسی بیاد پول به شما بده شما این نماز ظهر و عصر خودتو که واجبه بخونید مال او بشود، این نمیشه. این بحثش گذشت. حالا میخوان بگن عکسش هم نمیشه، کسی اجیر شده پول گرفته برای دیگری یک عمل عبادی رو انجام بده. حالا فرض کنید که جائز باشه یه واجبی رو انجام بده، واجبی رو که قابل چیزم باشه انجام بده، مثلا نائب شده برای حج، نائب شده برای یه بخشی از اعمال حج، اجیر شده برای یه بخشی از اعمال حج، بخواد ضمن این که کار او رو انجام میده خودش هم کار خودش رو انجام بده، اینم نمیشه. همانطوری که از اون طرف گفتیم نمیتواند غیر بیاد این عمل او رو در اختیار بگیره، اینم نمیتواند عملی را که در اختیار دیگران گذاشته برای خودش حساب کنه. اگر می‌فرماید فرض بفرمایید اجیر شده برای اینکه کسی رو طواف بده، بچه ای رو یا آدم در حال اغمایی رو طواف بده، اینجا اجیر شده برای اطافه، طواف دادن اون سبی، بگه خیلی خوب حالا که من دارم اینو طواف میدم، طواف خودم هم انجام بدم، میگن نمیتواند چون اینجا نسبت به این طواف دادن دیگری استحقاق پیدا کرده و اگر دیگری استحقاق به این عمل پیدا کرد شما حق این که این عمل رو برای خودت هم محاسبه بکنی و نیت بکنی نداری. حمال چیزی هست اونو میگن فرق میکنن، اینو خود ایشون اشاره میکنن. یه وقت اجیر میشه برای اطافه، طواف دادن که تو طوافش بده. وقتی میگیم برای طواف دادن یعنی اون بچه یا اون مغمى علی دیگه نمیتونه قصد بکنه، نمیتونه نیت بکنه، اصلا حالیش نیست، همه کارها به گردن این متوف میفته، این باید قصد بکنه، باید توجه بکنه، دقیقا خودش رو نازل منزله از اون شخص قرار بده. اما اگر صرفا اجیر بشه برای حمله، همون که شما فرمودید، اینجا دو نظر وجود داره. یه نظر این است که اینجا هم نمیتوانه، اگر اجیر بشه فقط برای هم اینا که مثلا یه چیزی دارن داشتن رو سرشون میذاشتن و اونا رو سوار میکردن میچرخوندن، این فقط کار نداره، اون نیت خودش میکنه، این فقط حماله، اجیر برای حمل شده. اگر اجیر برای حمل بشه، اینجا دو نظر وجود داره. یه نظر این است که اینجا هم نمیتواند برای خودش حساب کنه، اما در مقابل عده‌ای قائلن میتواند. حالا خود اینایی که قائلن میتواند بر اقوال مختلفی به اصطلاح اینجا استوار شده که حدود 6-7 تا قول اینجا مرحوم شیخ نقل میکنن. پس عنایت بفرمایید به طور کلی، حالا اقوالش من آخرش به اصطلاح به صورت خلاصه اگر بشه اینجا براتون بنویسم که دقیقا اقوال اینجا مشخص بشه که چیه. اما صورت مسئله رو دقت کنید، یه وقت اجیر میشود برای اطافه، یه وقت اجیر میشه برای حمل. در مورد اجیر شدن برای اطافه و طواف دادن، این میگن لا یجوز، که ضمن این که دارد دیگری رو طواف میده بگه خیلی خوب حالا من که دارم میچرخم طواف خودم هم انجام بدم، نیت برای خودم هم بکنم، اینو میگن نمیشه. چرا؟ چون دیگری در این عمل استحقاق پیدا کرد و قابل جمع نیست. استحقاق دیگری با احتساب عمل برای خود شخص. اما در حمل عرض کردیم دو حد اقلش، یعنی یه عده میگن لا یجوز مثل صورت قبلی، عده میگن یجوز. اونا هم که میگن یجوز، اختلافات کثیره ای بینشون هست، آیا جواز به نحو مطلق یا تفصیل در مسئله وجود داره که حالا اینو میخونم. نسبت به این طواف دیگری استحقاق پیدا کرده. مهم ولی که طواف استحقاق مال اون مستأجر و موجر است. اونا فرق میکنه، اونا دو چیز جدا از هم با هم تداخل هم نداره، اون فرق میکنه. اما اینجا الان اطافه، وقتی میگیم اطافه یعنی چی؟ صرف هم نیست، اطافه طواف دادن، یعنی نیت شو باید بکنه، توجه دارید؟ قصد قربت برای او باید بکنه، تقریبا همه چیزهایی که او باید انجام بده و نمیتونه، یعنی در اطافه این شخص آلت نیست، گویا خود اون منوبون انهه. خب ما همه رو داریم میگیم دیگری استحقاق پیدا کرده، یعنی این دیگه عمل مال خودش نیست. اینکه نمیتونه دوتا نیت بکنه برای چی؟ برای اینکه بالاخره این عمل اصلا استحقاق دیگری شده، مال دیگری شده. اما اگر وقتی میگیم حمل بکنه، اونجا اطافه نیست، اونجا مثل آلت میمونه، مثل این میمونه که فرض کنید که حالا اونایی که قائل به جوازن هم بشین میگن این مثل گاری میمونه، صرف آلت برای حمل او، همه کاراش او خودش میکنه ولی این فقط او رو میچرخونه. خب حالا زمنش بیاد بر خودش هم نیت بکنه مثلا. فی الجمله ها اختلافات اینجا هست عرض میکنم. ثم اعلم انه کما لا یستحق الغیر بالاجاره ما وجب علی المکلف علا وجه العباده، همچنانی که غیر استحقاق ندارد به سبب اجاره، لا یستحق الغیر بل اجاره چی را استحقاق ندارد؟ ما وجب علی المکلف علی وجه العباده، اونی رو که بر شخصی واجبه به نحو عبادت نماز ظهر و عصرشو بیاد بهش پول بده بگه اینو برای من قرار بده، اصلا امکان نداره. کذالک لا یعطا علی وجه العباده لنفسهی، یعنی لا یعطی، نمیتواند انجام بده بر وجه عبادت برای خودش مستحقه الغیر منه بالاجاره، اون چیزی را که غیر مستحق شده است منه از این شخص بالاجاره، به سبب اجاره. یعنی اگر اجیر اون بابا شد دیگه نمیتونه این عملو برای خودش انجام بده. فلبس توجر لعطافت سبیه، اگر اجاره بشود مثلا زید برای طواف دادن یک بچه یا مغما علی، فلا یجوز الاحتساب فی طواف نفسه، اینو نمیتواند این رو طواف برای خودش حساب بکند. کما صرح بهی فی المختلف، علامه در مختلف تصریح کرده، بل و کذالک لوستوجر لحمل غیرهی فی طواف، همچنین اگر اجاره بشه برای حمل دیگری در طواف. یعنی اینجا ایشون میخواد بفرماید که هر دو حکمش یکیست، ایشون جز اون کسانی است که در حملم میگه لا یجوز فی الجمله، البته بعد آخرش حرف شهید در مسالک رو حالا خواهیم دید اون رو میپذیره، اما اجمالا میخواد بگه بین اطافه و بین حمل از حیث این که بالاخره دیگری استحقاق پیدا کرده بر این عمل فرقی نیست، که او نمیتواند عمل خودش را اینجا به حساب بیاره. جماع سر ره بهی جماعتان طبعا للاسکافی، دلیل اینها چیه؟ دلیل این قول که میگه لا یجوز، لان المستأجر یستحق الحرکت المخصوصه علیه، مستأجر مستحق حرکت مخصوصه است، المخصوص علیه یعنی بر این شخص، یعنی یستحق علیه یعنی عمل او را استحقاق پیدا کرده، یستحق علیه علی الاجیر، استحقاق عمل اجیر رو پیدا کرده. نه نه نه، یستحق و علی چی؟ خب این چه؟ حالا ممکنه بر روش نباشه، کی گفته حمال ممکنه با گاری ببره، این علیه معنی نیست که مثلا حرکت هم رو دوشش سوار بشه، یستحق و علی بید. یعنی در حقیقت در مقابل لهوست، یعنی این یه چیزیست که یک دینیست، یک ذمه است، این حرکت مال او علیه این شخص، یستحق و علیه، استحقاق بر علیه او پیدا کرده، یعنی عملش دیگه مال خودش نیست، مال اون آقای حامله، حاملم میگه ولی حمالم نمیگه. لکن ظاهر جماعت جواز الاحتساب فی هذه الصوره، اما عده قائلا در این صورت میتونه این رو برای خودش حساب کنه، لان استحقاق الحمل غیر استحقاق الاطافه بهی، برای اینکه اون آقا در فرض قبلی استحقاق اطافه داشت، اما الان استحقاق حمل، خب حملش هم داره انجام میشه و طواف کردن این منافاتی با حمل نداره، او استحقاق نسبت به حمل داشت، خب حمل هم داره صورت میگیره، با پول دادن مستحق حمل شد، این داره حملش رو انجام میده، منافاتی با این نداره که طواف خودش هم انجام بده. کمال لوستوجر لحمل متاعه، مثل اینکه اجیر بشه برای اینکه باری رو عید ببره یه جا. فرق نمی کنه انسان باشه یا متاع باشه، نمیدونه ضمن اینکه داره مثلا عرض به حضور شما طواف خودشو انجام میده، بگن آقا این زنبیلم داری میری 100 تومن بهت میدم از اینجا تا از هجر اسماعیل تا حجرالاسود این زنبیلرم ببر اینقدر بهت میدم من، اشکالی داشت اونجا در حین طوافش اینو بده به اینو حمل کن، اشکالی نداره. خب اینجا حالا به جای زنبیل آدمه، بالاخره داره حمل میکنه. و فی المسئلت اقوال، در این مسئله نه داره حجمش فرق میکنه، اینکه فرقی نمیکنه، یعنی از حیث اصل چیزش. خبیشون دستشو اینجوری کرد، ولو حمله حاملون فی التواف محقق هلی در شرایع، فرموده اگر کسی حمل بکنه او را یک حاملی در طواف، امکنه ان یحتسب کل منهما طوافه عن نفسه، اگر یه حاملی یه کسی رو حمل کنه، هم حامل هم محمول میتونن طوافشون رو از خودشون حساب کنن. خب این ظهور در جواز دیگه، بحث حمله بحث اطافه نیست. و قال فی المسالک، مسالک شرح شرایع دیگه، در ذیل همین قول محقق هلی در شرایع، مسالک الافهام فی شرح شرایع اسلام، در ذیل همین قول محقق که گفته ولو حمله حامل فی التواف یجوز یا امکن ان یحتسب کل منهما، ایشون فرموده هاذا یعنی این امکان احتساب در سه صورته، در یک صورت نیست. شهید در مسالک چهار صورت درست کرده، میگه ببینید محقق گفته اگر حامل بخواد میتونه بر خودش هم حساب کنه، یعنی حامل برای خودش حساب کنه طواف را وقتی اجیر برای حمل شده، محمول هم برای خودش. شهید یه تعلیقه ای داره، یه حاشیه ای داره به فرمایش محقق، میگه این به نحو مطلق که ایشون گفتن نیست. ما اینجا مسئله رو چهار صورت میکنیم، سه صورتش میشه یه صورتش نمیشه. اون سه صورتی که میشه کجا؟ میگوید که اگر یک حاملی بخواد مجانن یک کسی رو حمل کنه، دلش برای بنده خدا سوخته، میگه بیا من مجانی تو رو حملت میکنم تو طواف کن، خب اینجا اگر مجانن بخواهد این رو حمل بکنه، آیا نمیتونه ضمن حمل این شخص طواف خودشو انجام بده؟ میتواند. چرا؟ احسن، چون پولی نگرفته تا اون دیگری نسبت به عمل این استحقاق پیدا کنه. اگر از دیگری پول میگره، حالا جای این بود که بگیم یه استحقاقی اون دیگری نسبت به این عمل پیدا کرده، ولی اگر مجانی انجام داد دیگه اصلا استحقاق دیگری وجود نداره، پس این میتونه عمل خودش رو هم انجام بده. صورت دوم، اونجایی که حامل به جعاله داره این رو حمل میکنه، یعنی چجوری؟ یعنی میخواد بره طواف و انجام بده، میبینه یه کسی اونجا داره میگه آقا هر کسی این پدر منو ببره حمل بکنه برای طواف پاش درد میکنه، من 1000 تومن بهش میدم، اینم میره این رو ور میده و میبره طواف میده. اینجا آیا میتواند ضمن این که قرارداد بسته جعل بگیره از این بابا طواف خودشم انجام بده، هم حمل کنه حامل تواف خودشو انجام بده، هم محمول تواف خودشو انجام بده. میشه یا نمیشه؟ بله. چرا میشه؟ احسن. چون در جعاله تا عمل تمام نشود و نفع به عرض به حضور شما جائل نرسه، استحقاقی نسبت به عمل نسبت به این کار پیدا نمیشه. بعد از پایان عمل است که استحقاق پیدا میشه. خب پس الانی که میخواد بره طواف کنه، دیگری هنوز استحقاق پیدا نکرده، میتونه حمل کنه او رو، ضمن اینکه او رو حمل میکنه طواف خودش را هم انجام بده. این صورت دوم. صورت سوم این است که شخص اجیر شده، این حامل اجیر شده به این عنوان که آقا تو که میخوای طواف خودتو انجام بدی، بیا این پدر ما رو هم حمل کن طواف انجام بده. اجیر میشود بر همراه کردن پدرش به عنوان حمل به طواف خود این شخص. اینجا هم اشکالی نداره، چون این شخص داره از اون مطالبه حمل داره، ضمن اینکه میداند این طواف خودش هم میخواد انجام بده. اینجا هم هیچ مانعی وجود نداره. صورت چهارم اونجاییست که او را اجیر کند به عنوان حمل مطلقا. نگفته برای مثلا اینکه تو حالا طواف خودتو انجام میدی اینم انجام بده. اصلا میگه بیا من یه ساعت اجیرت میکنم، برو پدر من رو طواف بده، برو حملش کن برای طواف. اینجا رو ایشون میفرماید که نمیتونه این عمل رو برای خودش به حساب بیاره، چون حمل به نحو مطلق در اختیار کی قرار گرفته؟ مستأجر. یعنی مستأجر استحقاق نسبت به این حمل پیدا کرده مطلقا، لذا دیگه نمیتونه این رو برای خودش حساب کنه. پس از این چهار صورت، سه صورتشو میگه ایشه، یک صورت نمیشه. و قال فی المسالک هازا، عرض کردم هازا یعنی امکان احتساب برای هر دو. اذا کان الحامل متبرعن، این صورت اول، او حاملا به جعالتن، این صورت دوم، او کان مستأجرن للحمل فی توافه، این صورت سوم. میخواد بگه این حرف محقق یعنی امکان احتساب برای هر دو در این سه صورت جایزه. اما لوستوجر، علتش هم گفتیم خارجن، اما لوستوجر للحمل مطلقا، اگر اجیر شده باشد برای حمل مطلقا، لم یحتسب للحامل، برای حامل دیگه حساب نمیشه. چرا؟ لأن الحرکت المخصوصه، این حرکت مخصوصه یعنی حمل، قد صارت مستحقتا علیه لغیره، این حرکت مستحق علیه علل حامل لغیره، به نفع اون غیر که مستأجر باشه. فلا یجوز صرفها الی نفسه، نمیتونه اینو به خودش برگردونه. و فی المسالت اقوال هادا اجودها انتها، شهید در مسالک میفرماید در این مسئله اقوالی است که این قول، این که در سه صورت میشود جمع بشه در یه صورت نمیشه، این اجود الاقواله. دیگه اقوال دیگر رو اشاره نکرده، مرحوم شیخ داره اون اقوال دیگر رو شرح میده. و اشاره بالاقوال، اون اقوال دیگه چی هست؟ اینا هست. یک، الالقول به جواز الاحتساب مطلقا، یعنی در هر چهار صورت، ظاهر کما هو ظاهر و شرایع، محقق هم اینجور بود دیگه، گفت امکنه ظاهر و شرایع، گفت امکنه ایحتسب کل منهما طوافه و النفسه، به نحو مطلق گفت، که ظاهرا هر چهار صورت رو میگیره. حالا شهید اومد سه صورت رو گفت تفصیل داد، اما ظاهر کلام محقق در شرایع اینه که همه این چهار صورت امکان احتساب درش هست. و ظاهر القواعد علا اشکال، علامه در قواعد هم عرض به حضور شما اینجوری فرموده که احتساب مطلقا جائزه، منتها علا اشکال، یعنی علا اشکال فی بعض الصور، علا اشکال به اطلاق میخوره. ایشون هم ظاهرن گفته ججوزو، اما در بعضی صورش یه اشکالی وجود داره، تقریبا شبیه به همون قول به جواز مطلق است. والقول الاخر ما فی الدروس، در دروس شهید میگوید من انهو یحتسبو یحتسبو لکل من الحامل والمحمول، برای هر دو محسوب میشه، طواف برای هر دو محسوب میشه در جایی که اجیر شده برای حمله. ما لم یستأجره للحمل لا فی توابه، مادامی که او را برای حمل اجیر نکرده باشد. یعنی چی؟ یعنی مگر اینکه حامل اجیر شده باشه که محمول را حمل کنه، اما در طواف خودش که در طواف خودش نمیتونه، یعنی میگه اجیر شده برای اینکه این رو حمل کنه، نمیگه تو بیا این کار رو بکن در طواف خودت، میگه تو بیا اینو حمل بکن، من پول بهت میدم اینو حمل بکن. نمیشه، نمیده بگه تو اینو تو طواف خودت هم بچرخون، اونجا میشد. این تقریبا شبیه همین قول مسالک. بله، دو صورت منظور بود. و ثالث ما ذکره فی المسالک من التفصیل، که خودشون تو مسالک همین بالا اشاره کرد. و رابع ما ذکره بعض محش شرایع من استثناء صورت الاستجار علی الحمل. خب گفتند که اگر استیجار بر حمل باشه این برای هر دو حساب نمیشه. اینم تقریبا شبیه اون چیزیست که در مسالکشون فرموده. و الخامس الفرق بین استیجار للطواف بهی و بین الاستیجار لحملهی فی الطواف، گفته فرق میکنه بین این که استیجار برای طواف باشه یا استیجار برای حمل باشه. بین حمل و استیجار تفاوت قائل شده. و هو مختاره فی المختلف، گفته اگر استیجار برای اجیر شده برای طواف، این نمیتواند برای هر دو حساب بشه، اما اگر اجیر شده برای حمل، عرض به حضور شما، میتونه برای هر دو محاسبه بشه. و بنا فخرالدین این حالا یه توضیحی داره که انشاءالله این قول رو برای فردا عرض